الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. خدمة عزيزان و دوستان گرانقدر، استحضار دارید که گفتگوی ما در آیات نورانی سوره مبارکه فتح است. در نوبت گذشته بازگو شد که فرمود نار سلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا. خداوند سبحان به پاری از خصوصیات و صفات نبی رحمت اشاره فرمود که مسئله رسالت باشد، شهادت باشد، بشارت باشد، انذار. و توضیح دادیم خدمت عزیزان اون مقام شامخ شهادت نبی مکرم را که پیغمبر شهید است در امت. اون شهادتی که برای پیغمبر مکرم اسلام گفته شد، پیغمبر حجت است بر جمیع بشریت، بر جمیع انبیا، بر جمیع اولیا، در تمام عوالم نبی مکرم حجت الهی است، شهید الهی است. به معنای دوم گفتیم اون نظارگری بر اعمال است، اون نظاره بر اعمال است که حال یا به شیوه عرض عمل یا به هر شیوه دیگری که در علم کلام مطرح است، نبی مکرم حاضر و ناظر بر اعمال است که فردای قیامت از شهود ششگانه قیامت بر اعمال مردمان نبی مکرم است. و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. خداوند پیغمبر رو فردای قیامت به عنوان شاهد و شهید اعمال امت مبعوث خواهد کرد. به دنبال اون فرمود لتؤمنوا بالله و رسوله. عزیزانی که بحث رو از ابتداء سوره تعقیب می‌فرمودند، دنایت دارند که در سوره مبارکه فتح اون بشارتی که در ابتدای این سوره نازل شد، انا فتحنا لک فتحا مبینا، این در اون ماجرای سال ششم بعد از هجرت پیغمبر است که نبی مکرم به سوی مکه مکرمه به قصد عمره در ابتداء ماه ذی‌القعده حرکت کردند، اما قبل از مکه رسول رو متوقف کردن مکیان در اون محلی که نام اون حدیبیه بود، اون محلی که یه درخت منحنی کجی اونجا بود که به همین دلیل اون انحنایی که این درخت داشت اونجا را حدیبیه می گفتن. مختصر آبی بود و چند درختی واحه کوچکی بود، همون گونه که در نوبت اول این سوره مبارکه توضیح دادم. خب کار به اونجا کشید که بر تقدیر نبی مکرم ایستادند و نگاه داشتن پیغمبر رو مکیان، اجازه ورود به مکه رو به رسول ندادن، نگذاردن پیغمبر وارد شود. پیام رسانی از این سو از اون سو فرستادگانی فرستاده شدن که در نهایت امر کار به انعقاد پیمان و معاهده کشید، همان که در تاریخ نام آن صلح حدیبیه می باشد. صلحی که به حق همین فتح است. انا فتحنا لک فتحا مبینا. نبی مکرم فرمودند صلح امروز ما این فتحی است که خداوند بشارت اون رو داده است، و اگر صلح حدیبیه نمی بود یقینا فتح مکه محقق نمی شد. این گفته خود نبی مکرم بود. به همین تقدیر است که بعض از بزرگان صلح وجود مقدس حضرت حسن ابن علی المجتبا رو به صلح حدیبیه تشبیه می کنند. می گویند اگر نمی بود صلح وجود مقدس حضرت مجتبا، یقینا پیامدهای بعدی اون هم وجود نمی داشت، محقق نمی شد. و این صلح اون کلید اساسی بود در موفقیت های بعدی و استقرار و تثبیت امر امامت. بر تقدیر خدمت دوستان گفتیم خداوند منافع این فتح رو دارد مطرح میکند که یکی از این مسائل این صلح حدیبیه بود، صلح‌نامه محقق شد و بعد از آن هم پاره از پیمانها و عهدها رو شکستند، زمینه آماده شد برای آمدن پیغمبر بودند که مکرمه دلهای اینها تهی و خالی، پیغمبر با اون جماعت کثیر بین 12 تا 16 هزار نفر اومدن وارد مکه شدن. این مطالب گفته شده بود و منافع این فتح هم گفته شد که 4 منفعت اصلی وجود دارد که اینها رو بازگو کردیم. یعنی اینجا اشاره به یکی از اون مسائلی که در این ماجرا پیش آمد دارد حضرت باری تعالی، اون این است: ان الذين يبايعونک، اون کسانی که پیغمبر با تو بیعت میکنند، انما يبايعون الله، اینها با تو بیعت نمیکنند، با خدا بیعت میکنند. اینها اگر ببینند و به دقت متأمل باشند، ید الله فوق ایدیهم، اینها وقتی دستشون در دست تو میگذارند که با تو بیعت کنند، دست خدا را بر دست خود خواهند دید. اگر چشم دیدن داشته باشند، دست خدا را فرا دستشون میبینند که ید الله فوق ایدیهم. فمن نکفف انما ینکف علی نفسه، و اگر کسی این پیمانی که با تو بسته است بشکند، زیان اون بر نفس و جان خود اوست. و من اوفا، با اون کسی که وفا میکند با اون که با خدا تعهد کرده است، فسیعتی هجران عظیما، خداوند اجر عظیم را به زودی به او خواهد داد. حالا این یبایعونک این کی بوده است، چگونه بوده است؟ ان الذین یبایعونک، این در همان صحنه است، یعنی در همان جیروداری که پیغمبر مشمول مذاکره بودند. کسی فرستاد نبی مکرم، فرستاده مکیان آمد، سهیل ابن عمرو از ناحیه مکیان مأمور بود برای گفتگو با پیغمبر می آمد. در این جیودار که کس فرستاده از پیغمبر، ایزا چند روز طول کشید این گفتگوها، ایزا و اذیت مشرکین برای مسلمانان بسیار بود. خب اینا جماعت محدودی هستند، 1500 نفر بیشتر نیستند، سلاح جنگی هم نیاوردند هستند، چون پیغمبر به قصد جنگ نیامدند، به قصد عمره و زیارت اومدند اینها. اما گاهی بعض از مکیان شبانه می آمدن، سنگ می زدن، ایزا می کردن، تیر پنهانی می انداختن به طرف سپاه اسلام. یه جور ایزاهای این چنینی بعض از مزاحمها ایجاد می کردن. بعضی از اینها مانند خالد بن ولید گاهی در کنار سپاه اسلام سر و صدا راه می انداختن، لشکرشون می تاختن، خاک می کردن، یه جوری می خواستن رعبی در دل مسلمانان ایجاد کنن. و از یه طرف فرستاده هم که پیغمبر فرستاده بودند دیر کرد در بازگشت، حتی در یه نوبت دست و پای اشتر فرستاده پیغمبر رو مکیان قطع کردند، که این نهایت قساوت بود و نهایت اون سوء سریره و خبث نیت اینها بود نسبت به نبی مکرم. در یه چنین شرایطی باید یاران پیغمبر یه تشجیعی بشن، یعنی اینها باید یه روحیه شجاعتی در اینها دمیده شود، باید اینها تقویت نفس پیدا کنند، یه عزت نفسی بیابند، قدرتی در وجودشون حس کنند. طرحی که پیامبر مکرم اسلام اجرا کردن این طرح بود، دستور دادن که تمام یاران بیایند و در زیر همون درخت بنشینند و مجدد با نبی مکرم اسلام تجدید پیمان کنند. یه بیعت مجددی با رسول خدا انجام دادن. در حین بیعت پیغمبر مطالبی می گفتند، اینها رو دعا می کردند و بعد از این بیعت دلهای مسلمانان یه استقامت و صلابت فوق العاده پیدا کرد و آمادگی این رو یافتند که هرچه آمد آماده باشند و پذیرا باشند، ولو جنگیدن، ولو شهادت، ولو کشته شدن. یه چنین حالتی رو نبی مکرم ایجاد کرد. استنزار داری کلمه بیعت از همون ماده می آید که از اون چه می آید؟ بیعی می آید. بی و اون بدبستان و داد و ستدی که شما دارید که بی میگویند، از خصوصیاتی که در بی وجود داشته است، در بدبستان وجود داشته است، این از سنتهای قبلی بوده است، این مال اسلام نیست، قبلا بوده است، اسلام هم منعش نکرد، چون میدانید که پاره از قواعد رو شرع مقدس اسلام امضا میکند، تأسیس نمیکند. یه چیزهایی بود که اسلام اینها رو تأسیس کرد، این گفت این کار بکنید، این کار بکنید، و مردم چنین عمل نمیکردند، دستور رسید که چنین کنید. یه مسائلی بود که اینها عقلای جامعه در عرف خودشون دارن عمل میکنن،
اسلام یه بازنگری کرد اینها رو، پیغمبر یه بازنگری کردند. آنی که عاقلانه بود پسندیده بود امضا فرمودند، یعنی فرمودند این کارهایی که انجام میدهید انجام بدهید که اشکالی نداره. لذا میگن احکام اسلام دو گونه است، تأکیدی و تأسیسی. تأسیسی و امضایی، یه سری اینها تأسیس میشوند، نوآوری است، یه عده تأیید و اصطلاح تأکید است. یکی از اونها همین بود که وقتی که با هم دو نفر معامله میکردن، بعد برای تثبیت و استحکام بیشتر معامله که خوب هم عواطفشون و همه شیرم به کار ببندن، بعد با هم چه میکردن؟ دستشون دراز میکردن، میگفتن به تو، اون دیگری میگفت اشتری تو. اینها گاهی دست رو محکم به هم میزدن، یه شرقی میزدن دستشون رو، با هم معامله میکردن، صدای میجاد میشد که اگر کسی اونجا نشسته است دیگه خوب عرض به خدمتتون بشنود این رو. اینو میگفتن صفق یمین در کلام عرب. رضا داریم در اون جریان معامله که پیغمبر فرمودن بارک الله فی صفقت یمینک، خدا برکت بدهد به شرق دست تو، یعنی خدا به این بیع تو و معامله تو برکت بدهد. پس وقتی میخواستن بیع بکنن دست ها رو به هم میزدن، دست رو فشار میدادن، این میشد بیع. بیع انتقال مال و سرمایه از کالا یا باهایی را منتقل میکنن. از همین باد بیعت فرا داریم، هنگامی که کسی معامله میکند اما متاع و کالایی را معامله نمیکند، بلکه جانش را معامله میکند، طاعتش را معامله میکند، یعنی دست رو دراز میکند، دست رو میفشارد، اما به چه قیمتی؟ به قیمت بذل و طاعه، به قیمت اینکه ای مقام مطاع من به شرافت خودم قسم میخورم که اون چه تا بگویی من همون عمل کنم، اگر نیاز باشد حتی جان را نیز در کف بگذارم خواهم گذارد، مطمئن باش، دست رو میفشارد. نام این بیعت است. پس بنابراین بیعت هم یه نوع بیع است، یه نوع معامله است، منتها یکی بیع متاع و کالا است، دیگری بیع جان و طاعت است. این دومی رو بیعت میگویند. در این صحنه بسیار زیبا بود، صحنه بود که نیاز به این بود که پیغمبر مجدد اقراری بگیرن، مجدد تثبیت کنن روحیه مسلمانان رو، و نبی مکرم چنین کرد که نام این بیعت در تاریخ بدانید بیعت و رضوان است. اگر وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب گاه در افتخارات خودش میگفت انا بایعت و بیعتین، من دو بیعت با پیغمبر کردم، یه در ابتدا دعوت پیغمبر مکرم اسلام که اون روز کس بیعت نکرد، دوم من در بیعت الرضوان اولین کسی بودم که با پیغمبر بیعت کردم. این بایعت و بیعتین به اصطلاح اشاره به این دو بیعت دارد. فرمود که ان الذين يبايعونك، اون کسانی که يبايعونك بیعت میکنند با تو پیغمبر، انما يبايعون الله، اینها يبايعون الله، اینها با خدا بیعت کرده اند یا رسول الله، ولو این که دستشون در دست توست اما با خدا بیعت کرده اند، و اگر نیک بنگرن ید الله فوق ایدیه. من قبل از اینکه این قسمت دوم رو بگم همینجا عرض میکنم که در آستانه ولادت با سعادت نبی رحمت صلی الله و علیه و آله السلام و عرض می کنم خدمت دوستان که بعض از آیات قرآن کریم رو هنگامی که می نگریم مثل این آیه شریفه، اون جایگاه رفیع نبی رحمت در نزد حضرت باری تعالی بس جاذبتر و زیباتر برای ما مشاهده می شود و دیده می شود. به عنوان نمونه عرض می کنم مثلا خداوند سبحان چه بگوید دیگه در شأن این پیغمبر به بیان ما، طاعت او را طاعت خود می داند. یه انسان باید به کجا برسد مقام او که خدا بگوید من یطیع الرسول فقد اطاع الله، بدون هیچ تأملی اگر کسی اطاعت این مرد کند اطاعت خدا کرده است، یعنی طاعت او طاعت الهی است. و من یعص الله و رسوله در جای دیگر میگوید اگر کسی معصیت این کند معصیت خدا کرده است. این چه وجود مبارکی است که طاعت او طاعت الهی است، معصیت او معصیت الهی است. این چه انسانی است که وقتی میزند گویا خدا میزند، ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، وقتی تو میزنی پیغمبر تو نزدی، خدا زده است، خدا میزند. پیمان با او پیمان با خداست، دست او دست خداست، پیمان شکنی با او پیمان شکنی با خداست. این چه شخصیت و باهایی است که این بزرگ مرد وجود می‌یابد، که شخصیت او، تعهدات او، اعمال او، اصلا قدری اگر فراتر برویم، حب او، تعلق خاطر به ساحت شریف او، تعلق خاطر به خداست. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اون حلقه واسترین آیه شریفه کاملا محل تأمل است عزیزان. قل ان کنتم تحبون الله، اگر میخواهید به مرز حب خدا پا بگذارید و دوستدار خدا باشید و عشق و مهر الهی در دلهای شما جوانه بزند، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. حلقه واسطه بین محبت ما و خدا را حضرت باری تعالی در قرآن نبی رحمت میداند. اگر شما میخواهید محب خدا باشید، فاتبعونی یحببکم الله، شما بیایید پیش من، خداوند شما را دوست خواهد داشت. شما میخواستید مهر به خدا داشته باشید، اگر به نزد من بیایید، خدا مهر به شما خواهد داشت. این چقدر فرق میکنه قضیه، اینکه محبت از این سو آغاز شود یا از آن سو آغاز شود. این بسیار بسیار قابل تأمل است. حدیثی رو دیدم من از حضرات معصومین علیهم السلام در همین جهت از وجود مقدس حضرت مولانا رضا علیه السلام، از خیلی زیباست حدیث. همین مفادی که خدمت عزیزان بازگو کردم در زبان معصوم بسیار زیبا بیان شده است که عبدالسلام ابن صالح هروی نقل می کند از وجود مقدس امام: قلت لعلی ابن موسی رضا یا ابن رسول الله ما تقول فی الحدیث الذی یرویح اهل الحدیث. من شنیدم که اهل حدیث یک چیزی گفتن، برام هضمش مشکله، میخوام از شما سوال کنم این حدیث را آیا معنایی دارد این حدیث یا از جهت جناب عالی مردود است؟ چیز حدیث؟ ان المؤمنین یزورون ربهم فی منازلهم فی الجنه. مؤمنین فردای قیامت در جایگاه ها و منازلی که در بهشت مستقرند خدایی را زیارت میکنند. و حال این که یا رسول الله میدانیم که خداوند، یا ابن رسول الله میدانیم که خداوند قابل رؤیت نیست، نه در دنیا نه در آخرت. این حدیث چیست؟ ما این حدیث رو شنیدیم، اهل حدیث نقل کردن، اما نمیدانیم بپذیریم یا نه. آمده ایم که بر عیار حقیقی اون عرضه کنیم و ببینیم که مطلب چیست. فقال یا ابا سلت ان الله تعالی فضل نبیه محمدم. وجود مقدس امام فرمودن خداوند فضیلت داده از پیغمبرش را علی جمیع خلقه من النبیین و الملائکه، بر جمیع خلق ولو ملائکه الله. ان الملائکه لخدامنا، ملائکه افتخارشون آن است که خدمتگزار نبی مکرم و فرزندان او باشند. و جعل طاعته طاعته، خداوند طاعت پیغمبر را طاعت خود قرار داده است. گفته است من یطع الرسول فقد اطاع الله. و مبایعته مبایعته، و خدا قرار داده است بیعت با پیغمبر را بیعت با حضرت خود. هر آن کس که با پیغمبر بیعت می کند یا با یعون الله، با خدا بیعت کرده است. حالا و زیارته، این در توجیه اون حدیث ببینید، گاهی میگن که شنیدید القرآن و یفسر و بعضه و بعضه، قرآن آیه به آیه تفسیر می شود، این آیه قرآن اون آیه رو تفسیر می کند. حدیث هم همینطور است. احادیث اهل بیت هم گاه این حدیث مفسر اون حدیث دیگر می شود. این نیاز به خبرویت در فن حدیث دارد. فرمود حضرت سامل الحجج و زیارته فی الدنیا زیارته فی و زیارته فی الدنیا و الاخره زیارته، خدا زیارت پیغمبر و دیدار پیغمبر در دنیا و آخرت را زیارت خود ذات خودش قرار داده است. ببینید به حدیث دارید نزدیک میشید. و من بعد استشهاد میکند با آیات قرآن حضرت سامر الحجر، مگر نه اینکه فقال عز و جل من یطع الرسول فقد اطاع الله، مگر نه اینکه خداوند فرمود ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. و قال النبي، بعد ابا سلت خود جدمون رسول خدا فرمود، صادق مصدق فرمود من زارني في حياتي او بعد موتي کسی که زیارت کند من پیغمبر را، نه اینکه مراد زندگی من است در حیات من فقط، نه، ولو اینکه بعد از 1400 سال موفق شود که سر بر آستان عتبه من بگذارد و به زیارت من نائل شود. من زارنی فی حیاتی او بعد موتی فقط زار الله، هر آینه به تحقیق به دیدار خدای نازل آمده است، یعنی گویا خدا را زیارت کرده است. فقط زار الله و درجه النبی فی الجنه ارفع الدرجات، اباسد درجه پیغمبر در بهشت بالاترین درجات است. و من زاره فی درجته فی الجنه من منزله فقط زار الله تبارک و تعالی. اگر کسی این توفیق و این اجازه را به او بدهند که پیغمبر مکرم اسلام را زیارت کند در بهشت، گویا خدای را در بهشت زیارت کرده است. پس هم در دنیا زیارت او زیارت الله است و هم در آخرت زیارت او زیارت الله است در بهشت. این مقامی است که گوشه ای از فضل و منقبت قابل ادراک نبی مکرم اسلام رو برای ما بازگو می کند. و من دو جمله رو عرض کنم عزیزان اینجا به بهانه این کلامی که گفته شد و این حدیث، عرض می کنم واقعا متوجه باشیم در شناخت نبی مکرم در این حال که این مقام شامخ نبی رحمت است. هم بدانیم که اگر فرمود در حال ان الذين يبايعون كانما يبايعون الله، نکته مقام و فخر پیغمبر جان است، اما بدانیم جان این بیعت چیست؟ کی اصلا خود نبی مکرم اسلام که این مقام رو پیدا کرده است، چرا چنین مقامی را پیدا کرده است؟ چرا بیعت او بیعت خداست؟ زیرا خود او به تمام معنا وجودش رو با خدا بیعت کرده است، چون در وجود او ناخالصی نیست، هر چه در وجود او طاعت است. اگر بنده به آنجا برسد که وجود او را طاعت خداوند مستغرق کند، وجودی می شود جلوه از جلوات الهی در هستی، اون هم یه شخصیتی با مقامات نبی مکرم و در حد اطاعت پیغمبر. توجه داشته باشیم وقتی این مطالب گفته می شود، نه ره افراط بگیریم نه ره تفریط. در عین اینکه این مطالب رو داریم میگیم، این به این معنا نیست که پیغمبر یه وجود نورانی است تو آسمان ها که رو زمین زندگی نمی کند، نه. و ما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام، انبیا اونطور نیست حاجت به خوردن، خوابیدن، پوشیدن، نوشیدن، مباشرت جنسی نداشته باشند، نه، انبیا حوایج مادی و بشری را دارند. اینها توجه داشته باشید عزیزان، این تأکید است که بنده عرض میکنم گاه در بعض از مطالب گفته این خدمت دوستان، انبیا فوق بشر نیستند، پیغمبر مکرم اسلام فوق بشر و برتر از بشر نیست، بلکه بشر ما فوق است، بشر برتر است، نه برتر از بشر. مباد باز ذهن ما به سوی غلو کشیده شود در شأن نبی مکرم و اهل بیت علیهم السلام. بدانیم اینها که در مقام بشری خود قرار دارند، اون غلل بالا را فتح کردند و با اون مقامات شامخ رسیدند که دست اینها دست خدا می شود، نگاه اینها نگاه خدا می شود، دیدار صورت اینها دیدار اله می شود. اینها در مقام عبودیت و بندگی به اینجا رسیدن، نه اینکه چیزی غیر از بندگی و عبودیت در وجود اینها باشد که نعوذ بالله به خدا پناه می بریم که در حق این بزرگان جز اون چه خودشون گفتن بازگو کنیم و قائل به قلوب در حق این بزرگان باشیم و پناه می بریم که این بس خطای بزرگ نابخشودنی است. متاسفانه گاه هست می شنیدم همین چند روز قبل در حالی چه بیانی از کنیم شاید سربسته بهتر باشد، مثلا به گونه این که مثلا اسناد صفات خداوند به امیر المؤمنین مستقیم بدون واسطه که علی رو رب العالمین معرفی کردن، علی رو خدای روی زمین معرفی کردن، همین حرف هاست که گاه شاید از سر ایمان هم گفته شود، نه از سوء نیت، شاید اثر دوستی هم گفته شود، اما زیان این دوستی از دشمنی کمتر نیست، زیان این دوستی از دشمنی کمتر نیست. وقتی این نواری که گوش میکنید شما به این کیفیت داره میگد این مطالب رو پخش میشه بعد تو شبکه، بعد میگویند این شیعه است، این شرک شیعه است، این کفر شیعه است. شیعه قائل به آن است که علی ابن ابی طالب رب العالمین است. اگر کسی قائل به این باشد، خود حکم به نجاستش کرد چنین کسی رو، ولو اینکه به سینش بزنه، عرض به خدمتون این حرفا رو بگه برای امیرالمومنین. ولی اینکه عشق بریزد این حرفا رو بر علی ابن ابی طالب بگوید این نیست. در این حال بدانیم که اگر مقاماتی هم پیدا میکنند حضرات معصومین اهل بیت علیهم السلام در کجا مقام پیدا میکنند؟ در حوزه بندگی خداوند. مرزهای عبد و بنده را با خالق خلط نکنیم. همونی که خودشون فرمودن نزلونا عن الربوبیه، ما رو مباد با مرزهای خدایی قاطی کنیم. تقولو فینا ما شئتون، هرچی بلدید بگید برا ما، بگید تازه کم گفتید در شأن ما خاندان، اما فقط بدانید که مرزها را باید پاس بدارید و مباد ما را با صفات خداوندی بستایید. مباد اون که شایسته اوست اینت تراب و رب الارباب. از زبان خود امیر المؤمنین میخوانید که خاک کجا، خاک آفرین کجا، عبد کجا، عبد آفرین کجا. پس این پیغمبری که به این اوج رسیده است، به این مقام رو پیدا کرده است، با سرش بر خاک میگذارد، میگوید ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک. خدایا باز اونطورم که من پیغمبر باید تو رو بشناسم، شایسته شناخت توست، ممکنه من نتوانم یا الله. و اون عبادتی که شایسته توست، باز من پیغمبر هم شاید نتوانم حق اون رو ادا کنم. بدانیم در عین معرفت و عظمت و بزرگی که این بزرگان دارند، اما محدوده اینا محدوده بشریست و محدوده الهی نیست. فرمود ان الذين يبايعون انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. اینها که پیغمبر دارن با تو بیعت میکنن، مگر دستشون در دست خداست؟ اگر ببینند و بدانند دستشون در دست توست، دست خدا روی دست های اینهاست. يد الله فوق ايديهم. خب این رو خیلی بر سر در منازلتون می نویسید، بر سر در مغازه ها و دکاکینتون می نویسید، تابلو می کنید این آیه شریفه و ید الله فوق ایدیهم. آیه اصلا از آیات حماسی است. در این آیه حماسه وجود داره اصلا، یعنی انسان رو تشجیع می کند، شجاعت می دهد که ید الله فوق ایدیهم، دست خدا و برترین دست هاست. این بدیهی است از نظر ما. ما یک هزارم هم که در این بحث تأمل نداریم و می دانیم که ید الله فوق ایدیهم، دست خداوند برترین دست هاست. اما استهزار دارید. این آیه هم از کدام آیات قرآن است؟ این نوع آیات رو میگن آیات متشابه. این از متشابهات قرآن کریم است. به این معنا بارها گفته این خدمت عزیزان، آیاتی که اینها دو احتمال دارد، دو احتمال در این نفس می رود. یه احتمال اون با ظاهر طبیعی سازگار است و با ذات خداوند سازگار نیست. یه احتمال اون با ظاهر طبیعی لفظ فاصله دارد، با خداوند نزدیکی دارد. الرحمن علی العرش استوا، خداوند بر عرش استوا. عرش معنای اولی ظاهر نزدیک و یعنی تخت سلطنت، استوا یعنی چهار زانو. خب بعد الرحمن چی میشه پس؟ خداوند بر تخت سلطنت چهار زانو نشسته است. خب این معنا درست است با حضرت باری تعالی؟ اون که درستی ندارد، سازگاری ندارد. این معنا در حق کسی صدق می کند که جسم دارد، جسمیت دارد و بشر است. اما در مورد خداوند سبحان چنین معنایی صدق نمی کند و صادق نخواهد بود. اون معنای بعدی چیست؟ عرش نشانه و سمبل قدرت و اقتدار است. استوا به معنای تسلط است. حالا درست شد. الرحمنو، خداوند رحمان، بر اریکه قدرت وجود و آفرینش تکیه زده است و فرمان روایی می کند ان الحکم الا لله، لله الامر من قبل و من بعد. امر از آن اوست، حکم از آن اوست، فرمان می راند، فعال لما یشاء، ذو العرش المجید فعال لما یرید. این میشه صفات رحمانیت خداوند بر عرش تکیه زده و تسلط بر وجود داشته. ببینید این معنا کجا، اون معنا کجا. اون معنای اولی تجسم دارد، معنای دومی علمیت دارد. اینو میگن متشابه. حالا ما از کجا به این معنا میرسیم؟ همیشه محکمات قرآن رو میبریم کنار و متشابهات میگذاریم به این نتیجه میرسیم. یعنی وقتی میگیم ید الله فوق ایدیهم، یک معناش همی به ذهنتون میاد که ید الله یعنی خدا چی دارد؟ دست دارد. ید یعنی جارحه، یعنی عضو. خدا عضوی دارد که وسیله اون عضو کار میکند. ید الله دست خدا هم بالا دست هاست. اما خب میدانیم داشتن دست از صفات کیست؟ از صفات موجودات و مخلوقات هست. اگر خداوند میخواست دست داشته باشه میشد شریک با که؟ با مخلوقات خود. و حالی که میدانیم لیسه که مثلهی شی، خداوند که شباهت جسمی با مخلوقات ندارد. و حالی که میدانیم قل هو الله احد، خدا عضوی دارد که بسیاری اون عضو کار میکند. ید الله دست خدا بالا دست هاست. اما خب میدانیم داشتن دست از صفات کیست؟ از صفات موجودات و مخلوقات هست. اگر خداوند میخواست دست داشته باشه میشد شریک با که؟ با مخلوقات خود. و حالی که میدانیم لیسه که مثلهی شی، خداوند که شباهت جسمی با مخلوقات ندارد. و حالی که میدانیم قل هو الله احد، خداوند احدیت دارد در صفات خیش. پس خدا که نمیتونه دست داشته باشه. خب معنای دوم چیست؟ زانو میزنیم باز در خدمت حضرت سامل الحجج. در حدیث در همینجا داریم، در مشابه حدیث خواندم در صحنه دیست، حضرت در زیر این آیه مثلا علیت ایل قوه میگن دست رمز چیست؟ رمز قدرت است، رمز توانمندیست. شما وقتی توی کاری توان ندارید، قوه ندارید، میگید توی این قضیه چیه دست ما؟ میگید متاسفانه در این کار دست ما بسته است. آیا دست شما رو بستن؟ نه، یعنی قوه و قدرت من محدود است، نمی کشن. وقتی در یک کاری شما توان دارید، تسلط دارید، میگید آقا هر کاری بخواید از دست من برمیاد، دستم بازه تو این مسئله، مشکلی ندارم. تا الان تا حالا که دست من بازه، زود بگید کاری براتون بکنم. بعد ممکنه ما رو از این پست بردارن، دیگه نتونیم پسر خاله عزیز برای شما کاری بکنیم. تا الان که از دست ما کاری برمیآید، زود از ما بخواهید تا شما رو جای نصبتون کنیم، والا مشکل ایجاد میشه. بعد دست ما الان باز است. پس ببینید این دست باز است یا بسته است، یعنی قدرت. در این آیه شریف این مراد است، این از متشابهات است. ید الله فوق ایدیهم، یعنی چیه دای قدرت داره در دنیا؟ این قریشیان پیغمبر میخوان برای شما ترکتازی کنن؟ کی میخواد پیغمبر برای شما قدرت نمایی کند؟ شما دستتون به جایی سپاردید که بالاترین قدرت هاست. اگر شما تکیتون درست به خدا باشه، اگر شما شبهه‌ای در اعتقادتون نداشته باشید، اگر با دل صافی به خدا تکیه کنید و بپذیرید و مستلزم و ملتزم باشید به اصول و لوازم ایمانتون و تکیتون به خداوند سبحان، بدانید ید الله فوق ایدیهم، قدرت خداوند برترین قدرت است و شما هیچ مشکلی در این باب نخواهید داشت. تکیه کرده اید بر قدرت لا یزال خداوندی، و اون قدرت خداست که پشتبانه شما در صحنه‌های مختلف زندگی خواهد. این میشه معنای زیبای ید الله فوق ایدیهم. وقتی شما تابلو میکنید بالا سر در خانتون، به این رو میفهمید، یعنی خدایا من قدرت تو رو به عنوان قدرت قاهر پذیرفتم، نه قدرت هیچ سلطانی را، ملکی را و فرمان فرمایی را. من قدرت تو را قدرت غالب میدانم، بذار از قدرت دیگه جز قدرت تو نمیترسم. من قدرت تو را قدرت قاهره و قاهره میدانم. ید الله فوق ایدیهم. خب فمن نکسه، مسلمون ها اومدید با پیغمبر بیعت کردید و پیمان بستید. فمن نکسه، نکسه به معنای نقص، ای نقص به معنای نقص و شکسته. شنیدید اون کسانی که مقابل امیر المومنین قد علم کردن به تعبیر خود امام سه گروه بودن، قاستین و ناکسین و مارقین. اون ناکسین از همین ماده میاد، نکس، اونایی که نکس کردن، اونایی که شکستن پیمانشون با امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. زودم شکستن، معطل هم نکردن. یعنی امیر المؤمنین هنوز چند ماهی بیشتر از خلافت علی شکل نگرفته است، سریعا پیمان رو شکستن و سریعا به سوی جمل حرکت کردن. اتفاقا در همونجا هم وقتی امیر المومنین دارد گله می کند از اهل جمل، از دو نفر دارد، از طلحه و زبیر گله می کند در یه خطبه بسیار پرسوز و غم‌انگیز امیر المومنین، همونجا امیر المومنین به این آیه اشاره می کند: فمن نکسه فإنما ینکث علی نفسه. ای پیمان شکنها، شما پیمانتون با من شکستید، بدانید پیمانتون با رسول خدا شکستید، چون دست من دست رسول خداست. و کسی که پیمانش با رسول خدا می شکند، پیمانش با خدا شکسته است. پس شما پیمان شکن با خدایید ای طلحه و زبیر، تاریخ بداند و صحیح قضاوت کند در مورد شما. ف فرمود فمن نکف، اگر کسی پیمانش با پیغمبر بشکنه، فانما ینکف علی نفسه، این خیال میکند که مثلا به خاطر حفظ جان. خب این کسی که پیمانش با پیغمبر میشکند چرا میشکند؟ اون کسانی که با وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی پیمان شکنی میکردن، میخواستن جانشون بردارن برن، مالشون بردارن برن، میخواستن یا جانشون حفظ کنن یا مالشون حفظ کنن. فمد فمن نکث فانما ینکف علی نفسه، اشتباه میکند، این ضرر به خودش میزند. همیشه گفتم یه قانونی داریم ما در اسلام، خدا عجب این قانون رو تعبیه کرده است و تنظیم کرده است، المقابلتو به نقیز المقصود. هرگاه عزیزان خاطرتون باشه که بخواید با خدا کم فروشی کنید، از همون ناحیه ضرر میخورید، از همون ناحیه ضرر میبینید. این یه قانون الهی است. اگر یه جایی وظیفتون بپذیرید کلام خدا را و ایمان داشته باشید و عمل کنید، اگر هر کجا بنا بود به حکم خدا یه چیزی رو پرداخت کنید، بعد اگر سبک سنگین کردید و کشیدید طرف خودتون، بدانید بدون شک 10 مقابل اون رو ضربه میخورید، از همون مسیر ضربه میخورید. شما خواستید خصت نقص کنید، بنده خواستم بخل ببرزم و به نفع خودم نگه دارم، خیلی با یه فرمول‌های ساده این از دست من در می آید به امر خداوند تبارک و تعالی، از همینجا ضربه می خورم. اون کسی که از جهت مالی، اون کسی که از جهت جسمی، اون کسی که از جهت هر کسی در اسلام با خداوند سبحان می خواد قدر کند، با خداوند سبحان می خواد کوتاهی بکند، از همون ناحیه لطمه می خواد. اصلا قانون اینطور وضع شده است در اسلام و در حکم خداوند سبحان، که ما میخواییم به تعبیر عامیانه ارز کنم، اصفایی میکنم، ما میخواییم با خدا زرنگی کنیم. گاهی با کی میخواییم زرنگی کنیم؟ و مکرو و مکرال و مکرو و مکرالله و الله خیر الماکرین. ما میخواییم با کی مکر کنیم؟ ما میخواییم با چه کسی زرنگی به خرج بدهیم؟ با اون کسی که تمام وجود و هستی زیر نگین اوست و زیر امر و فرمان اوست. ما میخواییم بخل کنیم برای چه؟ ما میخواییم مثلا با خداوند چنین معاملهی بکنیم. در قانون هم پیشبینی شده است امتیازاتی که خداوند میده، وقتی ما دستمون عقب میکشیم خداوندم امتیازش رو عقب میکشد، میشه المقابلتو به نقیز المقصود. یک کسی نشسته است دارد تون تون مثل کاغذی که پاره میکند آبروی مردم جر میدهد، پاره میکند دور میریزد، همینطور دارد در پوستین خلق افتاده از زید و عمرو عرض به خدمت و نیکس و گیرک هیچ آبروی برای کسی نگذاشته است، دارد غیبت میکند تون تون میخورد گوشت مردم را. وقتی به این مرد، به این شخص نگاه میکنی، بعد شریعت میگه این انسانی که این کار رو میکند متاسفانه فسق دارد، این فسق، این مشغول شد که چه بکند؟ آبروی دیگران رو از بین ببرد که خودش رو صاحب آبرو کند. یعنی اصلا غیبت کردن بگه غیر از اینه. وقتی توی خانواده کسی میبیند بهش توجه نمیکنن، میخواد دیگران رو بکوبد، وقتی بلد نیست راه توجه را، میخواد دیگران رو بکوبد که به اون متوجه باشن، بله غیر از این است. دیگران رو متهم میکند. من گاهی مثال زدم، به مثالهای ملموس عامیانه گفتم، این باجناق میبینم مثلا تو بقیه باجناق ها مطرح نیست، مثلا وجه مطرح شدنی هم ندارد، نمیتونه، این توان رو ندارد. خب دیگران به این میکوبد، یکی رو متهم میکند به مال مردم خوری، یکی رو متهم میکند به بدینی، یکی رو متهم میکند به چی، فسق غیبت اینها میکند، تهمت به اینها میزنند تا خودش رو در این خانواده مطرح کند و نگاه ها به سوی او باشد. اولین کاری که اسلام میکند اینه، میگه آقا تو فاسقی، ایها الفاسق، تو خواستی که غیبت دیگران رو مطرح کنی که خودت صاحب حرمت باشی. اسلام میگه تو حرمت نداری دیگه، اگر میخواید دیگران غیبت این بکنید، بکنید. یعنی دقیقا چی میشه قضیه؟ وارونه میشه. این قانون خداست. این قانون خیلی قابل فکره، بعد حقوقی دارد. به زمانی عرض میکردم خدمت دوستان، احیانا اگر کسی مورث خودش به قتل برساند، اولین مانعی که پیش می آید ارث است. یعنی اولین چیزی که ازش می گیرن ارث است. اگر احیانا خدای ناکرده دو برادر مثلا فرض بفرمایید، نمی دانم عرض به خدمتون، اینها وارث همند، اگر زن و شوهری از هم ارث می برن، هست این در بعض از ممالک دنیا،
این مرد میبیند این همسرش صاحب سرمایه زیادی شده است، ارثیه بهش رسیده، پول و پله زیادی دارد. خب دیگه زندگی هم زیاد کرده با این خانم، خسته شده از این خانم، عوض به نو کرده است. مقدمات کار رو فراهم میکند، یک همکاری پنهانی با جناب اسرائیل راه میاندازد شبانو، یه چیزهایی رو بخورد این خانم میدهد، یک کاری میکند که این بیچاره جان میدهد. سهلن هم جوری میکند که بتواند از چنگال قانون مثلا بگریزد. فرض کنید اگر کسی مورث خودش را از میان ببرد به طمع ارث، اولین چیزی که شریعت ازش میگیرد ارث، یا اصلا ارث بهش نمیدن. القاتل و لا یرث، اصلا قاتل ارث نمیبره. این میشه المقابلت و به نقیض المقصود. از همون جایی که ما میخواییم وارد چیم، خداوند همون جا را مقابل ما صد میکند. اینو توجه داشته باشید. این حرف خیلی معنی داره عزیزان، اینه که من عرض میکنم. اگر دقت کنید ببینید خیلی از شکست‌های اقتصادی، شکست‌های اجتماعی، خیلی از ما رو همین قضیه است. ما خواستیم یه زرنگیایی به خرج بدیم، از همینجا ضربه خوردیم. ما خیلی حواسمون جمع کنیم، با خدا نمیشه سر به سر گذاشت، با خداوند متعال نمیشه مکری کرد، بلکه باید صادقانه برخورد کرد. فرمود فمن نکث فانما ینکث علی نفسه، هر کسی که بشکند پیمانش با رسول خدا هیچ کار کرده است. ینکث علی نفسه، کلمه علی رمز چیست؟ ضرر. کلمه له میگید آقا شهادت شما علیه فلانی بود یا له فلانی بود رفتید دادگاه، یعنی شهادت شما بر زیان فلانی بود یا به نفعش بود. علیه یعنی بر، یعنی مقابلش. له یعنی به. اگر دقیقا فارسی بگیم علیه بر، گاهی ما میگیم مثلا آقا شما بر علیه فلانی یا له فلان، این غلط دیگه. بر علیه، چون خود کلمه علیه یعنی چی؟ یعنی بر. اگر بگیم بر علیه بعد میشه چی؟ میشه بربر. چون علیه را اگر برداری میشه بر، اونم بر میشه بربر، و این معنی خوبی نداره. خود کلمه علیه کفایت میکنه. فانما ینکث علی نفسه، هر کسی که پیمان بشکند پیمانش چیه؟ پیمان شکستنش به زیان خودشه. نفس خودش رو ضربه میزند، نه به خدا ضربه میزند نه به پیغمبر. آن که زیان میبیند خدا آن است که زیان میبیند. و من اوفا به ما آهد علیه الله، اما آن کسی که اوفا وفای کامل میکند به تعهد خویش با خدا و رسول، به ما آهد علیه الله، البته اینجا استهزار دید در جهت قرائت، قرائت حفظ همین علیه الله و لا قواعد بود باشه این علیه الله، یعنی باید کسره خونده بشه، اما قرائت حفظ همینه و این جنبه سمائی داره علیه الله که با ضمه خونده میشه. و من اوفا به ما آهد علیه الله، و اون کسی که وفا میکند با اون تعهدی که با خدا بسته است، خداوند مستقیما صریحا فسیعطیه، به زودی عطا می کند به او اجرن عظیما، خداوند اجر عظیمش رو به او خواهد داد، اجر عظیم رو به او مرحمت می کند. یه نکته ظریفی که اینجا وجود دارد، فرمود و من اوفا به ما آهد علیه، آهد یا آهد و معاهدتن، معاهده کار طرفی نیست. اگر من می نویسم با خودم یک قراردادی، خودم رو متعهد می کنم به یک کاری، اسم این رو معاهده نمی گن. من خودم رو مقید میکنم که صبح نمازم رو اول اذان بخوانم من بعد. اینه میشه معاهده. این عهدی من پیمانیش با خودم بستن مثلا. اما اگر انسان پیمان رو با یه طرف میبندد این میشه معاهده. میگید معاهده صلح، نمیدارم چی، معاهده گلستان، معاهده ترکمنچال، معاهده اینها رو میگید. اینجا معاهده فرمود و من اوفا به ما آهد علیه الله، یعنی شما با خدا طرفینی کار میکنید. شما ببینید همون مطلبی که الان عرض کردم، شما به خدا میدید، خداوند به شما مرحمت میکنه. شما یه قدم جلو میایید، خدا ده قدم به شما لطف میکنه. من تقرب الیه شبرا، هر کسی که یک وجب به من نزدیک میشود، تقدم تو الیه زرا، من یک زرا به او نزدیک میشوم. در حدیث قدسی داریم شما یه حسن نیت نشان میدهید، خداوند ده حسن نیت به شما نشان میدهد. این معاهده طرفینی دو سویه است. عشق از دو سوست که انجام خوش دارد. فرمود و من اوفا به ما آهد علیه الله سیاتی هجران عظیم، ما پیمان رو بستند، در زیر شجری حدیبیه بیعت الرضوان محقق شد. اما پیغمبر سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا و اهلونا فاستغفر لنا یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. به زودی پیمان شکنی ها شروع می شود. سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا و اهلونا فاستغفر لنا. به زودی به تو می گویند المخلفون و پسماندگان، اون کسانی که وقتی صداشون بزنی نمیان، پیمان بستن میگویی بیایید، میگویند نبیوتنا اوره، خانه های ما در و دیوار ندارد، نگران زن و فرزندمون هستیم و ماهی به اوره. پدر جد این هم دروغ میگوید. این یریدون الا فرارا، میخوان فرار کنن پیغمبر. این مخلفون، این واپسماندگان و تخلف کنندگان، اصلا تخلف اینه نیومدن، اینایی که نمیان بعد به شما میگویند شغلتنا اموالنا و اهلونا. چرا تشمه میارید؟ آه پیغمبر اعلام کرده است بیاید بریم، این جبهه منتظر است بیاید بریم، این صحنه منتظر است. میگویند شغلتنا، مشغول کرده است ما را، اموالنا و اهلونا، مالهای ما و فرزندان ما. فاستغفر لنا. اما التماس دعا داریم یا رسول الله، میگن شغلتنا اموالنا، ببخشید التماس دعا داریم پس تغفر لنا، اما خب دیگه ما چه بکنیم، گرفتاری های دنیاست یا رسول الله. یه قدیه و زهبات درست بشه انشاءالله، ما خدمتون خواهیم آمد انشاءالله، پایان سال سالامونو بکنیم بعد خدمتون میرسیم انشاءالله. التماس دعا. خیلی زیباست جمله، شغلتنا اموالنا و اهلونا پس تغفر لنا. اینها از پیغمبر استغفار میخوان، یعنی پیغمبر رو قبول دارن، پیغمبر رو مظهر رحمت میدانن، میدانن استغفاری که پیغمبر براشون میکنه در نزد خدا مؤثر است. اما مشکلشون اینه که حریف خودشون نمیشن. شغلتنا اموالنا و اهلونا. استهزار دارید. کلمه شغل نقطه مقابلش چیست؟ شغل نقطه مقابلش فراق است. فراق. انسان وقتی میخواد به یک کاری درست برسد نیاز به فراغ دارد. یعنی یک مؤلف، یک مصنف اگر بخواد چیزی رو خوب بنویسد، یادگار بگذارد، باید یه فراغ داشته باشد، یه باید دری ببندد، یه باید یه جایی باشد، یه کنجی باشد در لاک خودش بخزد به فرو رفت تا بتاند با فراغ قلمش به کاغذ بیاد، بعد یادگار بماند آثارش. همین مرد بزرگی که بنده الان حدیث خواندم از تفسیر او که نوعاً معتنی من تفاسیر، یعنی احادیث رو از این تفسیر میخوانم، دیدند عزیزان رو سقلین رو نوعاً دست بنده که من احادیث تفسیری رو از این حدیث میخوانم. مرد موثقی بوده است، مرد بزرگی بوده است در کار تفسیر خبری، البته در این جهت بزرگ مردی بوده است، علی الجمعت العروسی الحویزی، حالا همین حویزه عرض به خدمتون مظلوم بوده است، همین حویزه خوزستان ما که دختران زنده به گور شده اونجا یا کشته به گور شده اونجا به هر حال شهیده های این وطن ما بودن که در جریان جنگ تحمیلی خاک خوزستان به خوشون و مظلومیتشون رنگین شد. این همون حویزه است. این مرد از اونجاست. در ابتدا تفسیرش می نویسد که من دارم می نویسم اما ای کاش من کنج فراقی می داشتم و می نوشتم، ای کاش من کنج فراغی می داشتم و با فراغت می نوشتم و اونگاه می توانستم بهتر به محضر قرآن عرض ادب کنم و عرض ارادت کنم، در آرزوی استفراغ الوقتم من، که کاش من وقت فارغی داشته باشم. خود فراغ است عزیزان که انسان رو به کار، به جدیت و عالی ترین فرصت ها هم فرصت های فراغی انسان است. تو اون حدیثی که پیغمبر به ابوذر گفتن اکثرتون حفظی که افتنم خمسن قبل خمس، پنج چیز رو قبل از پنج چیز مقتنم بدان ابوذر و الا تا کله چرم داده ای خوردت، تا سرت بکن بدی رفته، این فرصت ها از دستت رفته است. فهمودن وجوده که اصلا بودنت رو قبل از مرگت، زندگی تو قبل از مرگت، معلومتون مشخصه چقدر پایی بود دیگه. دیگه مرور عمر اونقدر سریعه که خودت هم گاه متوجه نمیشی چند سالته، بودنت رو قبل از نبودنت. حالا تمام ایام عمرم که توان نداری، بازی مدتش توان داری، مدتش توان نداری، پس سلامتی تو قبل از سقم به ابتلات، تا توانمندی از این توانایی های خودت استفاده کن. و باز تمام ایام توانایی عمر هم یک جور نیست، یه برهه از عمر که انسان شور و نشاط بیشتری دارد که نام اون برهه را جوانی میگویند. بهار عمرت را قبل از خزان عمرت غنیمت بدان، تا زمانی که هنوز میشه بهت گفت جوان، یه فرصتهایی داری و از این فرصتها استفاده بهینه کن. همیشه جیب تو پر نیست ابازر، اون وقتی که جیبت پر بود یه کاری بکن برای روزهایی که خالص جیبت. وقتی که داری استفاده کن، بدان که همیشه تو دارا نخواهی بود. یه چرخه، یه تحول اقتصادی میبینید که به خاک نشستی، میبینید که رفت سرمایه. پس تا داری و توان داری عمل کن. این چهار تا پنجمی فراغ که قبل شغلک، تا وقتی یه فرصتی به دست میده مختنم. خیلی ساده عرض میکنم، عامیانه، یه ساعت دو ساعت وقت براتون پیش اومده الان، میبینید دو ساعت وقت دارید بیکارید، این میشه فراغ. الان این وقتیست که مثلا من یه هفته مشرف نشدم خدمت حضرت رضا، خوب همین دو ساعتی که وقت دارم، الان در روژه کاری ندارم، نمیدارم الان خونه کاری ندارم، برنامه درسی چیزی ندارم، همین دو ساعت خوب الان برم یه زیارتی، این میشه فراغ که قبل شغلک. یعنی الان این فرصت رو باید، الان که دو ساعت وقت اومده میگه آقا میتونم یه سری به مادر بزنم، پیرزن منتظر منه، برم یه سری بهش بزنم، این میشه فراغ که قبل شغلک. الان یه فرصتی برات اومده، میتونم باز کنم کلام خدا، انا فتحنا لك فتحا مبینا، یه سوره قرآن بخونم. الان فرصتی برات اومده که میتونی سر بزنی به یه مستمندی محرومی، الان میتونی یه کتاب علمی رو باز کنی بخونی. این فرصت ها همیشه برای انسان پیش نمی آید، بعد کار انسان به اونجا میکشد که میگوید شغلتنا اموالنا و اهلنا. این فراغت های ما گاه تبدیل به چی میشه؟ تبدیل مشغله و شغل میشه و باز میدارد ما را. اینا دارن میگن شغلتنا یا رسول الله، ما را مالمون و فرزندانمون متاسفانه از فراغت گرفته است، فراغ محضر شما را به ما نداده است اینها و ما را مشغول کرده است، از شما میخواهیم که استغفار کنید. خودشون هم میفهمن که کارشون درست نیست، لذا از پیغمبر چی میخوان؟ طلب مغفرت میخوان. فاستغفر لنا یا رسول الله، برای ما استغفار کن. اما گویا مسئله اینها باز هم این نیست، چیز مهمتر از اینه. یعنی اینها باز هم مال و فرزند رو دارن چه میکنن؟ بهانه میکنن. مشکل اصلی اینها چیز دیگری است. یقولون بالسنتهم ما لیس فی قلوبهم، نه اینها صرفا این نیست که بگن گرفتاری های زندگی مانع است، نه اینها واقعا تو دلشون ایمان به کار نیست یا رسول الله، اینا میترسن از جانشون، اینا میترسن از اینکه در محضر تو بیایند، اینها خیال میکنن نفع و ضرر دست دیگری جز خداوند سبحانه است، اینها توکل و توحید و ایمانشون کامل نیست که چنین سخن میگویند و الا هرگز در محضر تو لب باز نمیکن. شغلتنا اموالنا یعنی چه؟ آیا اشتغال در محضر پیغمبر از اشتغال مالی کم بهره تر است؟ آیا پرداختن به همسر و فرزند از پرداختن به پیغمبر سود بیشتری به انسان میدهد؟ اینا ایمانشون درست نیست، اینا تقواشون درست نیست. و الا قل فمن یملک لکم من الله شیئا، چی میتواند مالک باشد برای شما؟ چیزی را ان اراده بکن زر را، اگر خدا اراده کرد که شما زیان ببینید، شما افضل تجار، اعلى تجار شهر، اقتصاددان ترین اقتصاددانان، اکونومیست ترین اکونومیست ها هم باشید، باز کمیتتان در این وادی لنگ است. اگر خداوند اراده زیان به شما بکند، شما از کجا سود و زیان را میطلبید؟ از همون اموالتون و اهلونتون، از همونا؟ این اراده بکن زرن او اراده بکن نفع، بل کان الله و ما تعملون خبیرا. مشکل شما این نیست. میدانید مشکل شما چیه؟ مشکل شما اینه که شما خیال میکنید بل زننتم اللن یغلب الرسول و المؤمنون الى اهلیهم ابدا. مشکل شما اینه که میگید پیغمبر که رفت به این جبهه دیگه بر نمیگرده، پیغمبر و یارانش کشته میشن و ما حیف از بین بریم، ما به این نفیسی حیف از بین بریم. شما خودپرستید، شما جاندوستید، شما خودتون رو میخواید، شما میترسید در راه خدا قدم بردارید، بعد بهانه میکنید مسائل جنبی به حاشیه اینا. این کلمه سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا و اهلنا، میدونید دیگه این آیه جوری شده که دیگه حتی عرض با خدمتون خاطره فکاهی هم روی این آیه تا بستن بعضیا، یعنی بگونه شده است که دیگه استعذار دارید زمانی به کسی داده بود یه قرآنی رو استنساخ کند به کسی بنویسد، بعد در نوشته بود آبو گفته بود نوشتم فقط من سه جای این قرآن رو اشتباه دیدم تصحیح کردم. گفته بود کجا اشتباه دیدی؟ گفته بود من در جریان سوره مبارکه اعراف خواندم که استجلا ربک للجبر، وقتی خدا تجلی کرد به کوه، بعد و خر موسا صعقا، بانی که من در تاریخ خواندم که عیسی خر دارد موسا که خر ندارد، لذا این خر موسا رو من کردم خر عیسی صعقا، اینو عوضش کردم که درست باش. حالا اون کلمه خر یعنی چی؟ یعنی بر زمین افتادن. اون بنده خدا چیزی که فهمیده بود از این کلمه. و بعد ظاهرن این بزرگوار از استان مازندران و از شهر محترم مثلا ساری و اون طرف ها بوده است. گفت من اینجا دیدم که خدا در قرآن گفته است ساری کم دار الفاسقین، آیه شریعه سعوری کم دار الفاسقین، سعوری کم یعنی به زودی نشان میدیم به شما، این خونده بوده ساری کم، حالا ساری کم دار و این اشتباه ساری ما دار المؤمنین است نه دار الفاسقین، با اجازت ما این رو عوض کردیم کردیم سوریکم ساریکم دار المؤمنین. بعد هم دیدیم اینجا که سیقول لک المخلفون من الاعراب شقلتنا اموالنا، در قرآن که غلط وجود نداره شقلتنا، ما این رو کردیم شدرسنا که درست باشه. حالا یه فکاهی هم برحال لغو کردن در ایام سرور از خدمت عیزان عرض میکنیم. فرمود بل زننتم ان لن یغلب الرسول و المؤمنون الى اهلیه مبدا، نه مشکل شما این است که شما گمان میکنید پیغمبر بر نمیگردد، مسلمانان بر نمیگردند، یعنی شما خوف جهانتون بدارید، نفس دوستید، جان دوستید، با حاضر نیستید با خدا معامله کنید. بل زننتم ان لن یغلب الرسول و المؤمنون الى اهلیه مبدا و زین ذلک فی قلوبکم، و این در دلهای شما آراسته شده است، این خودخواهی. و زننتم زن سوء، و شما گمان سوء دارید، و کنتم قوم بورا، و شما قوم بوری هستید. کلمه بور این فارسی نیست، بوری که شما میگید نیست، این کلمه بور از ماده بوره میاد. وقتی که میرده کسی مکه برمیگرده بهش میگن حجکم مقبول و سعیکم مشکور و تجارتکم لن تبور، این تجارت سوغات و خرید نیست ها، این تجارت با خداست، یعنی این تجارتی که در این حج و سفر با خدا کردید لن تبور، لن تبور تجارت چه رفتی دارد، و تجارتکم لن تبور این از اوصاف تجارت است، بوره و بور. وقتی که بازار خیلی خوابیده است، خیلی کساد است و انسان جنس را آورده است، بدهیارم داده، چه کارم داده، اما هیچ فروشی نمیشه، جنس ها مانده است، اتفاقا نوع جنس هم نوعیه که اگر بماند از این طاقه نیست که بشه افسش کرد، یه جنسی خوردنی است، چیزی است، تاریخ مصرف داره، اگر بمانه از میان میرود. به این بازار و این تجارت میگن تجارت البور، این تجارت بور متاسفانه، یعنی تا یه مدت بگرده دیگه نه سرمایه میمانه، نه مال میمانه، نه هیچ، این رو میگن بور، این رو میگن نعوذ بالله من بوار الایم، در حدیث داریم پناه میبریم به خدا، ائمه فرمودن از اون جامعه ای که در اون جامعه ایم و بیوه زنان بوار داشته باشن، یعنی کسی به خواستگاری ایشان نیاید، اون جامعه ای که آمار بیوه زنان، زنان بدون همسر، بدون شوهر زیاد باشد و تمایل به ازدواج با اینها هم متاسفانه نباشه، فرمود پناه میبریم از جامعه ای که این حالت رو داشته باشه. دیگه بقیه حدیث معلومه چرا پناه میبریم، روشن است قضیه، توجه دارید این معصوم فرمود نعوذ بالله من این بوره‌ایه که خب این گل تراوت از میان میرود، شادابی از میان می رود و بعد مشکلات بعدی هم به دنبال اون، مشکلات اقتصادی، مشکلات اخلاقی و مسائل دیگه. پس بوره در لغت به معنای کسادی است که رو به چه می رود؟ رو به هلاکی می رود، رو به هلاک می رود.
الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا احلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار.
از زیباترین آیات قرآن است. الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا. آیا دیدید اون کسانی که نعمتهای خدا را تبدیل به کفر نعمت کردن، نعمتهای خدا را باجگون استفاده کردن و احلوا قومهم دار البوار و مردم و جماعت خودشون رو به بوار کشیدند. بوار یعنی چی؟ یعنی کسادی، حلاکی، بدبختی، نابودی. و کنتم قوما بورا. شما با این معاملهی که با خدا و رسول کردید و پیمان شکنی که با خدا و رسول